پس برای حقوق کارگرم باشه. صبح شما بخیر باشه. 7:41 متشکرم که با ما هستید با صبح گفتگو رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید. 915 1205 ممنونیم که نکات ریزی رو بیان میکنید. آقا بریم سراغ صنعت و اون چه که به عنوان ناامیدی صنعتگران صنایع مطرح میشه. به هر حال تعطیلی هایی که تو این حوزه وجود داشته، تعطیلی هایی که تو برهه‌های مختلف به خاطر مسائل برق، تخصیص انرژی، سوخت، گازوئیل، همه اینها بوده و رفتاری که با صنعتگر میشه تو حوزه‌های مختلف. میدونیم که صنعت ما، صنعتگر ما با چند چالش مواجه هست. چالش هایی که یک مقدارش بنا به اون دیوان سالاری اداری و قوانین حاکم بر بازار صنعت هست، از طرف دیگه مسائل انسانی هم دیگر چالش و دغدغه صنعتگر ما هست. نگهداری کارگر، به هر حال مسائلی که بر زندگی و معیشت کارگر وجود داره، اینها باعث شده که ما با دو میهمان ارجمند متخصص هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر محمدی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، همینطور جناب آقای دکتر خالقی، عضو محترم اتاق اصناف صنعت و معدن، از پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن هم هستن جناب خالقی. آقای محمدی سلام.
سلام، خوبه؟
صبح شما بخیر قربان.
صبح شما هم بخیر باشه، ان شاء الله روز خوب پیش رو داشته باشیم. و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و میهمان گرامی.
متشکرم. فقط صداتون خیلی دور و ضعیف هست، اگر زحمت بکشید اگر بلنگو از خارج بفرمایید یا گوشی هست از مستقیم تر صحبت و نزدیک تر صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم. جناب خالقی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام جناب هاشمی عزیز، جناب دکتر محمدی عزیز، عرض صبح بخیر دارم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که رادیو گفتگو دارن صدای ما رو میشنن در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. با اجازه محمدی با شما شروع کنیم آقای خالقی. اصل خبر رو مرور کنیم. این چیزی که به عنوان ناامیدی صنعتگران مطرح میشه بر اساس یک سری شاخص‌های مدیریتی صنعت هستش. این شاخص‌ها رو که من داشتم می‌خوندم، حالا خیلی نمی‌خوایم راجع به مسئله اینقدر تخصصی بشیم، اما معضلاتی که یه صنعتگر ما برای روپای ایستادن هست رو باش روبرو هست رو می‌خوایم با شما در میون بذاریم تا از آقای محمدی کمک بگیریم. به چه شکل باید مجلس اون نگاه تنظیمگری و نظارتی خودش رو انجام بده؟ و اینم باز تاکید کنیم، این مشکلاتی که الان داریم میگیم به زعم بنده فقط مربوط به این دولت و آن دولت و آن یکی مجلس و این یکی مجلس نیست، مشکلاتی است که چند ده است صنعتگر ما باش دست به گریبانه. خواهش میکنم بفهمید جناب خالقی.
من اصلا بله اصلا خدمتتون. خب ببین، ما توی بحث اینکه الان میگن ناامیدی، دشواری که داره وارد میشه به کار تولیدی و کار اقتصادی تو کشور، خب قاعدتا همه رو توی حالتی پیش میاد که ما این همه آیه داریم آب در هوا میکوبیم، چیکار داریم میکنیم؟ خب داریم زحمت میکشیم، بازاری میسازیم، کالای تولید میکنیم، رو کیفیتش سعی میکنیم بر مبنای تمام مزیقهایی که وجود داره. این مشکلاتی که تو تحریم وجود داریم برای ماده اولیه بعضی کالاها، اون که مثلا باید خیلی با کیفیت باشه، بازارهایی که باید تامین کنه برای محدود شده، زمانها طولانی تر، تامین سرمایه و تامین نقدینگی سخت‌تر شده برامون. برای تمام اینها، با همه این موضوعاتی که وجود داره، تلاش میکنی یک محصولی رو یا خدمتی رو به درستی و با کیفیت ارائه بدی. خب چه اتفاقی میفته؟ از یک سمت دیگه تو شرایط محیط کسب و کاری ما، تو موضوعی که دست مدیر بنگاه اقتصادی نیست، خارج از توان اراده مدیر بنگاه اقتصادی، برمیگرده به اقتصاد کلان که تازه سررشته این موضوع دست خود دولت هم هست، یعنی بخشیش برمیگرده به تصمیماتی که دولت باید در گذشته میگرفت، سرمایه‌گذاری هایی که باید در گذشته میکرد و نکرده. و ما الان با کمبود بحرانی شده یه انرژی مواجه هستیم که این هم توی بحث گاز داره خودشونشون میده، هم توی بحث سوخت مایع، هم توی بحث برق. تابستون رو دیدیم، زمستون هم دیدیم، ایامی تعطیل. شما فرض کنید مثلا یه کارخونه بگن که شما در هفته 2 روز فقط میتونی کار کنی، یعنی در طول 7 روز کاری که میتونی داشته باشه که 2 روز جمعه کاریه که کار نباید بکنه، 2 روز تعطیلی هم اگه بخوایم بهش تحمیل بکنیم، از 7 روز هفته 3 روزش تعطیل، 4 روز کاری میشه. و این شرایط مشخصا به یک بنگاه داره فشاری میاره که اولا به تعهداتش نتونه برسه. قرار مثلا فرض کنیم تولید صادراتی داره، مشتری خارجی قرارداد بسته، چه داخلی فرض کنیم با یه شرکت دولتی داخلی قرارداد بسته، به تامین کننده اون باشه نمیتونه
اصلا هیچ کدومش. آقا به خاطر مثلا به روز کردن تعطیلاتش چک داره، با چکشو پاس کنه،
همه اینا ببین اقساط بانکی داره. من به عنوان کارخونه دار باید بانک هم تعطیل کنم، بانک حتی اگه برق هم قطع باشه روز شما اقساط منو محاسبه میکنه،
من سودش
دیر بدم جریمه‌شو پرداخت باید بکنم، تامین اجتماعی کار نداره من کار میکنم یا نمیکنم، باید حق تامین اجتماعی رو در پایان سال حقوق کارگر که اون بنده خدام که گناهی نداره، برق نیست باید کار نیست، خب من باید کار بهش بدم ندارم. ولی تامین اجتماعی توی این خسارت وارده با من شریک نیست، بانک با من توی خسارت ملی با من شراکتی نداره. شما بگیر توی هیچ کدوم مالیات همینطور تو حوزه مالیات، مگه سازمان مالیاتی اصلا ملاحظه میکنید توی موضوع مالیاتش باید پرداخت بشه و تمام اینها هستش و تمام نمیدونم تو گمرکا که کالام رو نتونم ترخیص کنم چون فرضا ندارم، نمیتونم، از اون هم موضوعاتی دارم، های خسارت این موضوع من که کشش نداره دیگه کارخونم، ولی کالام اومده پشت توی گمرکات، آیا مثلا من میتونم به گمرک بگم شما از من دموراژ نگیر، به کشتی بگم دموراژ نگیر، به کامیونی که منتظر ایستاده دم کارخونه من انبارم حتی جا نداشته باشه به دنی که کمتر دیگه تولید کردم بگم از من دموراژ نگیرید، شما خسارت توقف نگیرید، جریمه انبارداری از من نگیرید، تمام جرایم تمام خسارت ها سر جاشه، شرایط ویژه اقتصادی حساب میشه، حالا از حقوقی بهش شاید همینو بگن که شرایط فورس ماژوره یا قوه قاهره اتفاق افتاده، این باید برقرار بشه، این شرایط فورس ماژور، بانک‌ها بیان فریز بکنن، جرایم رو متوقف بشه دیگه، جرایم مثل گذشته. ببین اگر ما در شرایط فعلی که شرایط ویژه حساب میشه تو بحث تحریم، جنگ اقتصادی، نمیدونم این کمبود انرژی و ناترازی که داریم، اگه قرار تو شرایط جنگ اقتصادی مثل شرایط عادی با فعال اقتصادی رفتار بکنیم، نمیشه که یک سمت اقتصاد بگیم شرایط جنگ اقتصادی خیلی مطالبات خاص نداشته باشین، اون سمت هرچی فشار هست حد اکثری باشه، این خودش ناتراز رفتار، این ناعادلانه است رفتاری که با این فعال اقتصادی میشه، اینه یه مقدار نگران میکنه بالاخره صنعتی که مایوس نمیشه، چون اون بنگاه رو باید اداره کنه، نون رو باید سر سفره کارگرش باید بگذاره، اون بنگاه رو با چنگ و دندونم شده باید حفظش کنه، حتی اگه سودم نکنه باید اون کارخونه بچرخه چرخش، ولی خب قاعدتا این نیست رفتار، اگه بنگاه سود نکنه اصلا خب انگیزه ای برای کار اقتصادی نمونه، همه میگن خب میشینم خونه دستم میذارم جیبم پولم میذارم بانک، سر ماه بانک پولمو میده، براش هیچ ورشکستگی نداره، اصل سرمایه محفوظه، خسارتی هم نداره، خیلی هم آدم محترمی هم هستم. این رو باید ما به سمتش بریم که کار اقتصادی حرمت پیدا کنه.
سپاسگزارم. جناب محمدی در خدمت شما هستیم. گلایه ها رو فرمودن، گلایه هم که نه، واقعیت آنچه که هست رو فرمودن، یه سری باید ها و نباید ها تکالیفی بر دولت هست که با این وصفی که میبینیم خب این تکالیف بهش توجه نمیشه و عمل نمیشه، اما تکالیف خودشون، اما تکالیف کارفرما باید سر جاش باشه، مالیات هست، تامین اجتماعی هست، شما میدونید که حالا تامین اجتماعی رو گفتن کوتاه نمیاد، اینجور هم نیست که کوتاه نیاد، بعد از یه مدتی که از اون پرداخته و دیر کرد که داره روز شما از سود بانکی بیشتر محاسبه میشه، شما رو حسابتون بسته میشه بلافاصله، کد ملیتون بسته میشه و دیگه نمیتونه فعال ما کار کنه. آقای محمدی شما روی خط هستید؟ خب ارتباط ما از قضا ارتباطمون با آقای محمدی قطع شد. آقای خالقی تا ارتباطمون وصل بشه میخواستیم از آقای محمدی بپرسیم که چیکار کنیم. تصور من برای این بود که معمولا مسئولان میان میگن آقا باید این کار بشه، باید اون کار بشه، اما این باید ها خب میدونیم، همه خود دولت هم میدونه بایدشو، اما اینکه چه کار بکنیم که به جواب برسیم سوال ماست. جناب محمدی تشریف دارید قربان.
بله
خدمت. آنچه که جناب خالقی فرمودن ما رو میرسونه به این سوال که نمایندگان به وکالت از ملت که بخشش صنعتگرا هستن و بخشش کارگرا هستن که باید به قول آقای خالقی کار باشه تا اونها هم حقوق دریافت کنن، مجلس چه کار میکنه برای اینکه این وضعیت به سامان برسه؟ آیا اصلا قرار به سامان برسه؟
خدمتون عرض شود، اول من موضع خودم رو دقیقاً واضح همچون که از سالی فرمایش دارید مشخص کنم. ما توی عرصه تولید حامی تولید کنندگان و صنعتگران و کارگرانی که در اثر این کمبود انرژی و ناترازی انرژی مواجه میشن با تعطیلی و معضل بیکاری هستیم و به جد این موضوع رو در کمیسیون صنایع و همچنین کمیته تخصصی رفع موانع تولید مورد مداقه قرار گرفته و بررسی میشه. خدمتتون هست شود، یکی از مباحثی که مطرح شده توی هم کمیسیون صنایع هم کمیته رفع موانع تولید بحث تامین انرژی بوده. ما توی فصل گرم سال متاسفانه مواجه با قطع برق بودیم، توی بعد از اون مواجه با تخصیص ارز و صف سفارشات بودیم. یکی از معضلات دیگه تأمین نقدینگی و تأمین مالی صنایع و سرمایه در گردش بوده و حال فعلی هم کمبود گاز که باز شده اکثر نیروها از مدار بیرون باشن و نتونن اون ظرفیتی که نیاز هست توی هم مصرف خانگی و هم مصرف صنعتگران رو تأمین کنه. این معضلات و چالش هایی که به وجود اومده تبدیل به یه بحران شده توی عرصه تولید. خب راهکار اون این هست که ابتدا به ساکن ما سه تا مقوله رو مد نظر قرار بدیم. یکی بحث فرهنگ سازی در زمینه مصرف هست و به تبع اون مبحث 19 ساختمان اصلاحی که در این آیین‌نامه صورت میگیره و ما توی نظام مهندسی باید تحصیل.
آقای دکتر ببخشید میونه کلمتون میگم، الان مشکل ناترازی ما از فرهنگ مصرفه به نظرتون؟
من این رو تقسیم بندی کردم، بله یکیش هم از مصرف.
آخه ما الان شما نگاه کنید ناترازی ما، عدد ناترازیمون چقدره؟ مصرف تابستانمون، مصرف زمستانمون که از هم کم کنی میشه ناترازی. این دوتا با هم منطبقن، یعنی این که ما در تابستانمون و زمستانمون به خاطر سرمای مصرف ایجاد شده، پس این طبیعیه کاملا.
عرض کنم ببینید ما روی
الان ما
مصرف بی رویه سوخت توی منازل هم مشکل داریم، الان بخاری هایی که داریم
الان، یعنی این بخواد نرسیدن به صنایع به خاطر مصرف فرهنگی مصرف
خانگی چند تا مقوله است، یعنی همزمان توی این بحران
این اصلا مدیریت هیچ تأثیری نداشته، مدیریت دولتی ما، مدیریت وزارت نیروی ما، مدیریت ذخیره‌مون.
چرا اونا هم الان من عرض میکنم اگر اجازه فرمایید این سه تا مقوله که گفتم به ترتیب عرض کنم.
نه میشه در واقع چه باید کرد بفرمایید؟
همینو دارم میگم. یکی توی فرهنگ مصرف آیین نامه تفسیر 19 شون نظام مهندسی این رو باید به جد پیگیر باشه و در دستور کار قرار بده. اصلاحات لازم رو توی ساختار ساختمون ها و تولید بخاری هایی که گرید ای مصرف انرژی رو مطرح میکنن، این یکی از مقوله هاست که ریشه ای و اساسی باید حل بشه. مبحث دوم اینه که ما توی خدمتون عرض شود مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی برای تولید انرژی های پاک بستر رو فراهم کنیم تا این قضیه سریعا شکل بگیره، یعنی در تمام لیستای مدیریتی که عزیزان دولتی مد نظرشونه در لیست اورژانس قرار بگیره و به سرعت مبحث تولید انرژی های پاک صورت بگیره.
من ببخشید میونه کلامتون میگم شرمندم. آقای دکتر ما این موضوع انرژی های پاک رو اقلا من 20 ساله یادمه، یعنی من از سال 80 و چند یادمه که این بایده رو میدونید، همه بایده هایی که شما میفرمایید رو مسئولان ما شاید بهتر از ما بدونن که داریم اینجا تو رادیو صحبت میکنیم، اما چیکار کردن؟ هیچ، مطلق. از شما میپرسم که شما چیکار میتونید بکنید برای اینکه مجبورشون کنید، چون ببین دولت سر وقتش عوارض بزرگراهیشو اضافه میکنه، دولت سر وقتش تعرفه گمرکیشو اضافه میکنه، مالیات بر ارزش افزوده رو ایجاد میکنه 9% میکنه، بعدم میکنه 10%. دولت هر وقت که سر تکالیف شهروند و صنعتگر به موقع تکالیف مطالبه میکنه، اما هر وقت مطالبه تکالیف خودش هست دفع الوقت میکنه. بله. شما چه کار میتونید بکنید که زود این زمان به حداقل برسه؟
ما دیگه این رو وزرای مرتبط با این قضیه رو احضار کردیم توی کمیسیون های تخصصی خود اون قضیه، برنامه زمانبندی دقیقا باید آقا همین چیزی که از رتالی دغدغه دارید دغدغه ما هم هست، به جد این موضوع رو مطالبه کردیم از وزرای مرتبط با این قضیه. همچنین کمیسیون اقتصادی دولت باید یک برنامه و یک بسته برای تأمین انرژی صنایع رو تأمین کنه، گرچه ما حاضریم مصرف کنندگان خانگیمون برق یا گاز نداشته باشن، ولی صنعتگرمون چرخ صنعت نخوابه، چرا که بیکاری یک خانواده، بیکاری یک کارگر، یک تکنسیان معضلات اجتماعی زیادی رو تو جامعه ایجاد میکنه و من مطمئنم که این قضیه راهکار داره و از قلب این تهدیدها و چالش‌ها ما فرصت‌های خوبی رو میتونیم ایجاد کنیم و به صورت ریشه‌ای و زیرساختی این مبحث انرژی رو در همین حال فعلی که مواجه با بحران هستیم با هم افزای دولت، مجلس و صنعتگران انشاءالله حل و فصل.
متشکرم، ممنونم. میدونم باید در سن حاضر باشید. یه سوال بپرسم. 992-2976 گفتن اگر داخل کشور نمیتونیم گاز تامین کنیم، چه اصراری برای صادرات گاز به پاکستان داریم؟ به پاکستان گاز صادر میکنیم؟
خدمتون هست. اینو باید از دوستان کمیسیون انرژی جسارتن سوال کنید. باش.
پس شما خبر ندارید؟ چون منم نمیدونستم.
مثلا ما نگاه کنید روی مبحث صادرات گاز و واردات گاز، مقوله‌ای که وجود داره این هست که
سیستم سواپی
از سواپی که میشه ایجاد کرد از اون استفاده کرد باید اتفاق بیفته توی کشور.
متشکرم.
ولی اونم توی سرفصل خودش و موعد زمانی خودش باید اتفاق بیفته، نه توی اوج سرما.
ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر محمدی. صبح شما خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
آقای دکتر خالدی، اگر یه دوربینی بود من و شما به این دوربین خیره میموندیم، ولی جنبندی صحبت پایانیتون
خواهش کنم.
من چون چیزی نفهمیدم که قراره به کجا برسیم.
خب دوستان تو کمیسیون صنایع مواد مجلس هم مثلا دکتر محمدی قاعدتا چون دوره یه جدیدی برای کمیسیون بوده، حالا تا کمیسیون به قول من تابستون به خودش بیاد با این موضوعات مواجه شد، ولی علاوه بر قاعده ما انتظار یک پیگیری بیشتری از دوستان هست. ببینید، ما به عنوان خانه صنعت اومدم، من و همکارام یه نامه خدمت های رئیس جمهور نوشتیم، چند نامه نوشتیم، سعی کردیم تماس مختلف با وزرای مختلف و مسئولین زیرفت داشته باشیم. سیاست جبرانی شما حالا که ما میفهمیم الان ناترازیه، حالا که تو وضعیت هستیم چه کنیم؟ کاری که نکرده دولت و من شخص حقوقی کاری نکرده، حداقلش به عنوان قدر و سهم خودش تو این تقصیری که وجود اومده چیکار میخواد بکنه؟ قرار نیست که تنها بگذاره که بخش تولید رو یه جوری ما دیدیم یه ادبیات به وجود اومد مخصوصا تو وزارت نیرو که حالا وظیفه خود صنعتگر بخش صنعت یا معدن خودش بیاد برق مورد نیاز خودش رو تامین کنه.
این خیلی نوبر بود، خیلی قشنگ بود،
خیلی عجیب و اصلا شوکه کننده بود. ما تو خانه صنعت اومدیم فهمیدیم یعنی چی. دوستان
شما فرمودید که صنعتگر که ناامید نمیشه کارش رو میکنه، کاملا درست بود. صنعتگر اومد گفت آقا باشه، من میرم خودم سوخت میخرم، گازوئیل میخرم. بعد اومدن گفتن باشه، همین سوختی هم که میخوای بخری روش کنترل بذار، کنترل برق بذار، برق توریدیت مشخص بشه روش، چی بود میذاشتن روی گازوئیل، ورود گازوئیل چقدر میگیری چقدر تولید میکنی. یعنی از این هم نگذشتن که چقدر قرار شما
حتی اونم فراهم نشد. ببینید حتی اون هم فراهم نشد. گاز بالاخره یک کمبودی تو کشور هست. ما به موقع تو زیرساختای گاز سرمایه‌گذاری نکردیم. میخوام گاز زیاد داریم ولی امکان برداشته و خطوط انتقال باید پاسخ بده. اون که میگیم روی گاز نشستیم، ما روی گاز نشستیم، ولی این گازو چطور میخوایم؟ بالاخره این گازها و این سرمایه گذاری که شده رسیدگی میخواد، اوورهال میخواد، باید تزریقاتی توش انجام بشه، یک تاسیساتی میخواد که بتونه گاز و منابع گازی که داریم رو بتونه درست استفاده کنه، به مقدار لازم هم مدیریتش بکنه. نکردیم. الان خب پس ما این کشوری هستیم که دسترسی به گاز نداریم، کمبود و محدودیت گاز داریم. الان تو بحث انرژی تجدیدپذیر که صحبت شد، خب قاعدتا تو 20-25 سال گذشته بود خیلی کار انجام میشد، نکردیم. الان ما چون علاقمند شدیم ظاهرا، اصلا رفتارهای مدیریتی ما رفتارهای آتش نشانیه، یهو اتفاق میفته همه میریم سر موضوع، تمرکز پیدا میکنیم، همه مردم و رسانه و مسئولین و همه میگیم باید این مسئله حل بشه، بعد همه میگن باید مثلا این کار بشه، بعد با دستور که نمیشه، با عملیاته. باید پای کار اومدن. الان اگر بخش خصوصی میخواد مشارکت کنه، که الان دیگه از سر ناچاری، علارغم این که متخصص تولید برق نیست، بنگاه داری که داره کار تولیدی مثلا تو صنعت غذا میکنه، تو صنعت پلاستیک میکنه، متخصص تولید انرژی که نیست، ولی الان از سر ناچاری باید بیاد تو این موضوع سرمایه گذاری کنه. و خب قاعدتا دولت هم باید این وسط بیاد تو تامین منابع مالیش، تو تسهیل قراردادها برای وارداتش، دیگه نیایم پشت در گمرک تجهیزات انتقال و تولید برق بیاد اونجا معطل بشه. سختگیری های عدم ساخت داخل و نمیدونم همه اینها اگر قرار تو همین شرایط برقرار بشه، ما به تابستون هم نمیتونیم برسیم. این ناترازی که وجود داره الان شاید 18000 تا 15000 بره، باید 20000 مگاوات ما کمبود داریم و این در تابستان آینده حداقل 25 تا 30000 مگاوات خواهد رسید. خب اینو کی میخواد جبران بکنه؟ الان نیروگاه هایی که وزیر نیرو فرموده بودن که تعدادی، فکر کنم حالا درصد ایناش خودشون بگن دقیق تر، شاید میگن 20% از نیروگاه ما به دلیل نرسیدن گاز و یا سوخت زیر بار نیست. ما اخیراً از آیه وزیر سمت شنیدیم ایشون گلایه کرده بود همین دو روز پیش، چهارشنبه پنجشنبه بود دیدم خبرشو، که ایشون بسته حمایتی رو ظاهراً بردن تو دولت به نتیجه نتونستن برسن. خب این قاعدتاً چیزایی است که ما تو بخش خصوصی اومدیم این سیاست جایگزین رو هم اعلام کردیم، کتباً تقاضا کردیم، تا جایی هم که میدونم آقای رئیس جمهور پی در پی و مستمر داره این موضوع رو جلسه میگذاره و میخواد که برن زودتر دوستان راهکارها رو بیارن. حتی اون تو تقاضایی که بخش خصوصی داد خدمتشون که سیاست‌های جبرانی رو بیاد بگذارید، ایشون دستورش رو دادن. الان باید با مشارکت بخش خصوصی بشینن با ما با اتاق بازرگانی سایر دوستان سایر تشکل رو بشینن بگن خب ما چیکار بکنیم که قدری از این فشار کم بشه. اگر به این نقطه رسیدیم قاعدتا به یک سیاست حمایتی خواهیم رسید که قدری بتونه خسارت‌ها رو جبران کنه. ما تو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت اومده میگه که اگر قطع برق به وجود بیاد باید خسارت وارده در اثر قطع برق بدون اعلام قبلی که باید اون حتما جبران بشه که نکردن. دو اینکه اگر این خسارتایی که داره وارد میشه باید این شرکت‌های خدمت‌رسان مثل گاز و برق و امثال اون باید برن بیمه کنن خدمتشون رو. آیا این شرکت‌ها رفتن قرارداد بیمه بستن که الان فرض کنیم بگیم این خسارت به وجود اومده از طریق بیمه مردم فعالان اقتصادی خسارتشون از طریق بیمه ها می‌خوایم بدیم؟ این یه تکالیف قانونیه. ندادن خب قاعدتاً ترک فعل باید حساب بشه، اینو قوه قضاییه دیگه باید ورود کنه. یه جایی باید با افراد و مسئولینی که تکالیفشون انجام میدن تو کشور وقتی برخورد بشه و برخورد توی دادگاه عادلانه بیاد این برخورد نتیجه‌ش مردم بدونن که وقتی که یه مسئول یه جای قرار گرفت بدونه من دست رو دست بذارم کارمو نکنم این نیست که با من برخورد
یه خاصیت دیگه هم داره.
یه وقت خسارت میزنم یه خسارت باید برخورد بشه، یه وقت کارمو نمیکنم من باز ترک فعله. این شاید خسارت بزرگتری به مملکت بزنه تا من کاریو حداقل بکنم یه تیکش اشتباه در بیاد.
متشکرم آقای خالقی، بسیار سپاسگزارم. نکته آخرتون من یه جنبندی هم بکنم. کاش یک چند وقت پیش بارها از مسئولان از نمایندگان مجلس پرسیدیم خواستیم آقا یک نظامی بیاد همونجوری که اگر صنعتگر ما ترک فعل کنه در مقابل اونجایی که بهش تکالیف واگذار شده، مالیات، تامین اجتماعی، کارگر، هر جا امکان بازخواستش وجود داره، من وزیر، من مسئول، من مدیر کل، من مدیریم، هر جا که هستم اگر کاری کردم که منجر به خسارت شد پاسخگو باشم. نه اینکه با خیال راحت میام 3 سال 4 سال 1 سال هر چقدر 8 سال وزیری میشم، مدیر میشم، بعدم میرم، میدونم بعدش میرم دیگه، بعدش میرم
بعد جای دیگه پست دیگه میرم اومدم بالا یه جای
آره برمیگردم به دانشگاه هم، برمیگردم به کسب و کارم، برمیگردم به هر حوزه‌ای که بودم، دیگه هم کسی سراغم نمیاد. اگر اینجوری بشه اینقدر داوطلب برای وزارت وجود نداره، اینقدر داوطلب خدمت دیگه وجود نخواهد داشت. میدونه که اگر اشتباهی کنه همونجوری که من اگر مثلا ماشین شما رو قرض بگیرم، امانت بگیرم، میدونم اگر هر اتفاقی برای ماشین در طول ید امانی من بیفته پاسخگوش باید باشم، نمیام ماشین شما رو امانت بگیرم تو این دوره‌ای که هزار اتفاق ممکنه برای ماشین. این کمترین چیزی که عرض کردم، مسئولیت امانت است، ید امانی دارد بر مسئول. این دو کاش همونجوری که میگیم فرهنگ سازی کنیم برای مصرف گاز، برق، همونجوری میگیم فرهنگ سازی کنیم برای هر موضوع فرهنگی دیگه، حجاب، عفاف، فرزندآوری، زندگی. آقای مسئول، مسئولیت ید امانی است، وزارت ید امانی داره، افراد، تفرید، قصور، تقصیر، ترک فعل باید پاسخ داده بشه. اگر یک جایی می بود، کاش می بود، اون وقت این همه داوطلب خدمت هم وجود نداشت. آقای خالقی متشکرم،
ممنون،
صبح خیلی
صبح همه گی بشه، خدا حافظ.